سی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گلوم لامنه می رهد یا وین بس با سلاسه ی قصال می رهد یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب هم همچون هفته گذشته میخواییم به نقش مادران، بانوان و زنان جامعه در حفظ و ارتقای زبان پارسی بپردازیم. خب همونطور که هفته پیش گفتیم، نقش مادران، زنان و بانوان مهمترین و کلیدیترین نقش زندگی هر انسانی میتونه باشه. ما انسانی رو نمیشناسیم که در آغوش مادرش، در ابتدای زندگیش، در آغازین نفسها پرورده نشده باشه و از روح و روان مادرش در واقع در ابتدا غذای روح رو نگرفته باشه و غذای جسمش رو. بنابراین این نقش انقدر نقش بزرگی هستش که ما همونطور که هفته پیش پیشبینی میکردیم که صحبتامون تموم نشه و نتونیم حق مطلب رو به خوبی ادا بکنیم، در این برنامه هم به این نقش و این ویژگی ها خواهیم پرداخت. همراه ما باشید تا یک مجله فرهنگی رو دو ساعت جانانه با هم دیگه تجربه بکنیم. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب مهمانان و کارشناسان کاربلدی همراه من خواهند بود که یکایک این عزیزان رو در وقت مناسب برنامه خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما شماره پیامک برنامه 30010 35 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. پس ما منتظر پیام و کلام مهربانانه و البته منتقدانه شما هستیم با پیامک 30010 35 و تلفن های 2265 2285 و 2786 1035. عزیزان فرهنگمند، فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو شما می توانید تا ساعتی بعد در وبگاه رادیو گفتگو با آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir داشته باشید. و اما یاران و همراهان ما در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمی ربانی و صدا بردار گرامی سرکار خانم سهیلا عیسی‌زاده، و من سید حسن نورانی نماینده این گروه هستم تا یک ساعت ادبی رو با هم دیگه همراه باشیم و هم کلام. شنوندگان گرامی، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
شهر بر من تنگ شد، آهنگ صحرا می کنم، روی صحرا راز اشک خیش دریا می کنم. در گلستانی که بر یاد رخت خوانم غزل، بلبلان را بر نوای خیش شیدا می کنم. نیستم زاغ و زغن تا مایل سفلا شوم، من همای اوج قدسم میل بالا می کنم. سرو چون قدی فرازد در میان بوستان، من خیال قامت آن سرو بالا می کنم. قامتت سرو و رخت گل، زلف سنبل قنچه لب، من تماشای گل و گلشن در اینجا می کنم.
من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. نشان کشتزار تشنه کو، نشان کشتزار تشنه کو، که بارانم سراپا.
من آن ابرم،
من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا صحرا، روانم در به در صحرا صحرا.
شبی مرغ سپیدی شدم من، شبی مرغ سپیدی شدم من، گشاده باد بام بال در بال، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، و چون موج
به هر ره میروم آزاد آزاد، به هر ره میروم آزاد آزاد.
من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا،
روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا.
من آن ابرم.
شنوندگان عزیز و ارزشمند، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. به بخش یک آسمان نگاه خواهیم پرداخت که موضوع اصلی برنامه است. همونطور که در ورودی برنامه گفتم، به نقش زنان و بانوان در حفظ و گسترش زبان فارسی خواهیم پرداخت. و پس از شعری که در مقدمه برای شما خوندم، و این بار انتخابم شعر مقدمه از سرکار خانم محجوبه هروی که از شاعران افغانستان هستش و شاعر فارسیگو و در واقع پارسیگوی زنان افغان هستند، که مجموعه شعر هروی در سال 1347 خورشیدی در ولایت هرات به چاپ رسیده و دوست داشتم که این گستره فرهنگی زبان فارسی رو داشته باشیم و صرفاً بدونیم که این زبان در خطوط امروزه جغرافیای ایران جاری نیست، همچنان زبانی هستش که زیبایی‌های خودش رو داره و در واقع کشورهایی ما داریم که به این زبان سخن میگوین، و امیدوارم که بتونیم بیشتر از شاعران اقلیم‌های دیگر که هم مرز فرهنگی با ما هستن و به زبان فارسی سخن میگن یاد کنیم و در واقع بشنویم و بخوانیم. خب با این مقدمه رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه و اکنون پشت خطوط تلفن در خدمت خانم دکتر زهرا عامری، کارشناس بین الملل بنیاد بین المللی سعدی هستم، که گفتگوی ما در هفته گذشته در واقع یک جورایی مقدمه‌ای شد برای امروز. خانم دکتر عامری، درود بر شما.
سلام و درود بر شمای گرامی آقای دکتر نورانی محترم و سلام به همکاران محترم دیگه‌تون که من میدونم بیرون از اتاق هستن و خیلی زحمت میکشن برای تهیه این برنامه، منم در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم، بسیار خرسندیم که در خدمت شما هستیم و در واقع گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم درباره نقش زنان. خب ما هفته گذشته یک تقسیم بندی هایی از شما شنیدیم درباره زنان و بانوانی که خب زنانی که صرفاً در واقع یاد میشه در آثار هنری و ادبی ازشون، اما خودشون نقش آفرین نیستن، که خب طبیعیه ما با اون بخش کاری نداریم، و بخش دیگر زنان نقش آفرین در فرهنگ و ادب و هنر در واقع. در خدمت شما هستم خانم دکتر عامری عزیز.
سپاسگزارم از شما که مطالب گفتگوی جلسه پیشین ما رو هم یادآوری کردید به شنوندگان محترم برنامه. خب من میخوام استفاده کنم یه مقدمه رو ابتدا داشته باشیم، یه پلی بزنیم از گفتگوی پیشین به گفتگوی امروزمون. بله. و ما خب اهمیت رو بیشتر بر این گذاشتیم که بیایم صحبت کنیم و کاوش کنیم در مورد زنانی که به طور خاص کنشگری کردن در عرصه زبان و ادبیات فارسی و ما به طور مستقیم به اونها میخواییم بپردازیم. خب من جلسه پیشین آقای دکتر نورانی یک حالا نکته رو اشارهی ازش گذشتم، تنها یک اشاره بود و این بود که خب من خدمت شما عرض کردم که بانوانی که پا به عرصه زبان ادبیات فارسی گذاشتن، اینها در درجه اول دارای اندیشه و نگرش یا دیدگاه خاصی نسبت به پیرامون خودشون و جهان اطراف خودشون بودن، یعنی به یک سطحی از درک و نگرش به اطراف خودشون رسیده بودن، دغدغه‌ای رو پیدا کرده بودن که حالا اون دغدغه رو به اشکال مختلف و قالب‌های ادبی مختلف که حالا ما در هر عرصه‌ای از تاریخ می‌بینیم که خب قالب خاص ادبی مطابق با رشد و تحولات فکری و اندیشه‌ای اندیشمندان و فاضلان در اون عصر تاریخی رواج پیدا میکنه یا اصلا ظهور پیدا میکنه و در ساخته میشه، و حالا زنان هم از یک دوره‌ای به بعد با توجه به ظهورشون در عرصه ادبی این قالب‌ها رو برمیگزینن برای اینکه این دغدغه‌های هم درونی و هم بیرونی خودشون رو که متوجه میشه گفت معضلات یا حالا مشکلات یا محدودیت ها و به عناوین مختلف ما میتونیم از جوانب مختلف در نظر بگیریم که حالا در جوامع از چه دیدگاه هایی میشده به اون در واقع مسائل پرداخت و اونها رو بانوان ما اومدن وارد کردن. خب من تا اینجا ما تقریبا بهش پرداختیم و برای امروز آقای دکتر نورانی من میخوام برم به سراغ قالب‌های ادبی که بله. از ابتدای ظهور بانوانمون ما شاهد این هستیم که خب حالا ازش استفاده شده.
بله.
ما در بهره‌گیری از قالب ادبی خاص نمیتونیم جنسیت رو وارد کنیم، چون اساساً اعتقادمون بر این هست که همین رواج و تمایل به انعکاس تراوشات ذهنی و روحی یک خالق اثر ادبی میشه گفت بیشتر برگرفته از رواج اون قالب ادبی هستش که در اون عصر تاریخ همونطور که همکنون هم خدمتون عرض کردم برگزیده شده و این در مورد یک فرد خاص نیست. مثلا ما میبینیم که پروین اعتصامی یک شاعر کلاسیک گو هست و این به این دلیل هست که همچنان در عصر پروین اعتصامی ما پایبندی به سنت‌های فکری و اندیشه‌ای و میشه گفت قالب‌های ذهنی، چارچوب‌های ذهنی و فکری و دیدگاهی رو داریم نسبت به هم محتوا و هم ساختار. بنابراین بله. مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم که اشعاری که پروین اعتصامی میگه اینها مبنای اخلاقی بیشتر داره و حالا کمتر فردگرا هست و این هم دقیقا منطبق هست بر اون شرایط فکری و ذهنی که جامعه روز پروین اعتصامی داره. اما بله. یه خودی که میایم جلوتر این فردیت گرایی رو ما باهاش مواجه میشیم، یعنی بله. به نوعی مثلا حالا من از واژه انگلیسی به ناچار استفاده میکنم که معادل همین فردیت گرایی، بخوام یک سیگنال یا حالا گراهایی رو بدم برای اینکه بله. پژوهشگران ما هم بتونن به خوبی در این موضوعات پژوهش‌های خودشون رو به زبان‌های دیگه هم حتی سرچ کنن و انجام بدن، جستجو کنن و انجام بدن. شاید هر شنونده‌ای که داره به برنامه ما گوش می‌سپاره جالب باشه که خب چرا یهو از این فردیت‌گرایی، این پرداختن به درون و خیشتن خیش خیلی آزادانه‌تر جلوه می‌کنه. شاید حتی خارج از تغییر و تحولات جامعه پیرامونی خودش بگیریم، چه اجتماعی چه علمی چه فرهنگی، به خصوص اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی. بنابراین ادبیات چیزی جدایی از تغییر و تحولات و کنش و واکنش های جهان پیرامونی خودش نیست و بسیار از اون متأثره.
بله البته خانم دکتر من میان کلامتون یه اشاره بکنم در مورد پروین، این خطای عمومی وجود داره که همگی در واقع پروین رو در عموم جامعه فقط یک شاعر اخلاقی و در واقع سراینده اشعار پندامیز و اخلاقی میدونن، شاید به واسطه اون چیزی که بیشتر نشر پیدا کرد در جامعه. اما خب پروین در جایگاه یک شاعر معترض، اون هم در دوره خفقانی که در واقع میزیسته، بسیار بسیار خوب ظاهر میشه.
بله،
حالا یکی از ایرادهایی که همیشه به پروین میگیرن اینه که خب شعرش بیان زنانه نداره،
بیان در مقابلش نداره، اما نقد اجتماعی
بله.
در
اما خب پروین هم همیشه معترض بوده، ولی خب اعتراضش در واقع همون اشاره شما بسیار مناسبه که شعر پروین همیشه یک نگاه جمع‌گرایانه داره و نگاه
بله
فردی به خودش نداره.
بله نمیگیره. یعنی پروین خودش رو در جایگاه یک منتقد اجتماعی میگذاره و بیش از این که خود رو محور قرار بده میاد عوامل مختلف و عناصر مختلفی که در جامعه میشه راجبش صحبت کرد و اونها رو به چالش کشید، اون از اونها صحبت میکنه.
بله.
در صورتی که همین رو ما در اشعار فروغ فرخزاد هم میبینیم، اما به شیوهی درونگرایانه تر و خیلی، حالا من میخوام رو این نکته خیلی تاکید بکنم که خیلی آزادانه تر، یعنی در اشعار فروغ ما میبینیم که ساختار دیگه داره، چون حالا چرا ساختار حالا داره خیلی سبک آزادانه به خودش میگیره، چون اندیشه در زمان فروغ داره اون بحرانهای پایبندی به سنت‌های فکری در واقع وجود به وجود میاد و حالا در عموم جامعه نمایان میشه و دقیقا در همون زمان هم هست که به راحتی زن رو میپذیرن، یعنی جامعه زن رو میپذیره برای اینکه خودش رو معرفی بکنه، هویت سازی کنه از خودش و یک هویت برتری از خودش، حالا هر هویتی که فکر میکنه که اون هویت هویت درست‌تر و قابل تعریف تری از خودش هست، اون رو به نمایش بگذاره.
خب خانم دکتر، تا اینجا نگه داریم. ما استاد عزیز و ارزشمند دیگه ای هم به جمع ما اضافه شدن که اجازه بدین من خدمت جناب دکتر علی مظفر، دکترای ادبیات فارسی، شاعر و پژوهشگر عرصه ادب و فرهنگ درودی داشته باشم و خدمت ایشون عرض ادب کنم. جناب دکتر درود بر شما.
سلام بر شما، انشالله که خوب و خوش باشید، تندرست و در مسیر ادب و ادبیات همواره بالنده و به پیش رفت. ما در خدمتتون هستیم.
سپاسگزار هستم جناب دکتر مظفر، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. من نمیدونم از کجای گفتگوی ما رو با خانم دکتر آمری شنیدید و دوست دارم که دیدگاه شما رو هم بدونیم و در واقع بحث رو به طور در واقع از این به بعد به طور گفتگوی چالشی داشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
سلام میکنم خدمت خانم دکتر و همه
سلام بر شما آقای دکتر، استاد بزرگوار.
متشکرم. سعی میکنم که یک توجهی بدم شنوندگان عزیزمون رو به بازنگری جنسیت گرایانه به تاریخ و ادبیاتمون.
بله.
ما پذیرفتیم که 50% جنسیت ما زنان هستند و اگر بتونیم از نگرش و نگارش این افراد در حیطه ادبیمون، در حیطه اجتماعیمون و کلیت کار در فرهنگمون استفاده بکنیم، خانه‌ها تصویر روشن‌تر و شفاف‌تر از جامعه‌مون میتونیم عیان و بیان بکنیم. خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که تاریخ سیاسی ما، تاریخ اقتصادی و اجتماعی ما همیشه نتونسته حضور جمع رو به عنوان زن نفی بکنه. به چه صورت؟ اینکه هر جایی که رد پای از مرد حتما بهانه‌ای برای حضور زن در ادبیات ما وجود داشته. شما هیچ جامعه‌ای رو که بر مبنای مرد سالارانه و مرد سالاری وجود داشته بروز کرده نتونستیم زن رو در اون ترسیم نکنیم. پس باید اینطوری بگیم که زن حضورش در کنار مرد در ادبیات ما پایا پای بوده، خوب اومده جلو و به نحوی اندیشه نو و مبانی تجدد رو فارغ از بافت سنتی به من و شما در جامعه ادبی عرضه کرده. خدمتون عرض بشه، ببینید ما زمانی که نگاهی میکنیم به پروین اعتصامی، جایگاه پروین به چه خطیطایی میرسیم، به چه ویژگی‌هایی میرسیم؟ من ابتدا پروین رو بر مبنای فرزندی بالغ در عرصه جامعه جنس پرور و نرینه شما رو توجه میدم. ببینید پروین اگر مظهر عشق و دلدادگی و عاشقه در شعرهاش، همچنان میتونه مظهر معشوق باشه و زمان کوتاهی هم همسر. میتونه مقام مادری و دلسوزی رو در شعرهاش نشون بده، بارز بکنه، هرچند که مادر نشده. میتونه در شعر خودش همچنان که انوری و خاقانی و همچنین ناصر خسرو وانه داره شعر میگه، مربی تربیتی برای خانواده باشه. اگر ما فروغ رو یک خورده فاصله بدیم از پروین، ببینیم که مظهر پارسایی و توکل در شعر پروین اعتصامی بی نهایت برجست است. ما اگر شعر پروین رو بخونیم و اسم پروین زیر شعرش نباشه میگیم اینو یک مرد گفته. به همین خاطر من معتقدم که مظهر زهد و پارسایی در نگاه پروین اعتصامی بی نهایت جلوه میکنه. مسئله بعدی خردمندی و سیاست مداری و میهن پرستی پروین اعتصامی. و اما در قسمتی میرسیم که پروین سعی میکنه مسائل اجتماعی رو با مسائل سیاسی و فرهنگی ترکیب بکنه و اینجاست که نوع نگاه کینه توزانه و در این حال خیلی نم فتانه پروین رو ما در آثارش داریم میبینیم. اما اگر برگردیم به سرکار خانم فروغ فرخزاد، فروغ فرخزاد کاری رو انجام میده که ما امروز بهش میگیم به نحوی بی‌پروایی، به نحوی گستاخی زنانه در زمانه. بسامد گفتمانی فروغ رو در نظر داشته باشیم، توجه خاصیشون و تقلب و چیرگی فروغ نسبت به جامعه زن رو داشته باشیم، ضعف‌ها و تفاوت‌هایی که در جامعه زنانه وجود داره رو دقت داشته باشیم. سر این مسائل من گمان میکنم اگر قرار که روی فروغ صحبت بکنیم، اگر قرار روی پروین اعتصامی ما گفتمانی داشته باشیم، خیلی خوبه که توجه هم داشته باشیم به شعرهای مشروطه. ببینید آثار عرفانی که در رابطه با زنان موجود داره، یک شعری هست اگر از حضرت عطار نمیدونم یادم میاد یا نه، در رابطه با مهر مادری، توجهی که اینجا منطق و طیر عطار نسبت به مادر داره در شعر فروغ هر چند کم جلوه شده، اما زن رو برجسته و بولد کرده. در کار پروین اعتصامی هرچند که مسائل اجتماعی، فرهنگی و ادبی رو بی نهایت بروز داده، اما تونسته عشق و مادر و وفاداری رو بی نهایت برای من و شما باز هم برجسته بکنه. و دیگه اگر سوال خاصی از ما در خدمت شما بخوام.
خواهش میکنم. خب اجازه بدین جناب دکتر مظفر من باز هم بریم سراغ خانم دکتر آمری. البته که بحث اصلی این برنامه مقایسه یا شناختی بر پروین و فروغ نیست. بله. ما بعد از انقلاب هم به خاطر مسائل انقلاب، آرمان‌های انقلابی، به خاطر جنگ و اتفاقایی که میفته، ما باز با یک گونه دیگه، یا مال من خیلی دوست ندارم واژه انگلیسی بگیم، ولی خب ژانر ادبی دیگه هم آشنا میشیم که اتفاقا در برخی از موارد زنان خیلی پیشگامتر هستن.
بله. خب
این رو به همین خاطر شد که حالا گفتم یک توضیحی باشه برای شنوندگانی که شاید از میانه گفتگو ما به برنامه پیوستن که موضوع اصلی این گفتگو شناخت پروین و فروغ نیست. خب خانم دکتر آمری در خدمت شما هستیم.
میکنم. من قبل از اینکه صحبتام و عرضم رو ادامه بدم خیلی میخوام تشکر بکنم از آقای دکتر. خیلی استفاده کردیم و این مقایسه‌ای که ایشون انجام دادن بین خانم پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد خیلی عمیق بود و ما هم خیلی استفاده کردیم. منتها چون موضوع اصلی برنامه ما به نوعی پرداختن به نقش بانو و بانوان در زبان و ادبیات فارسی به طور کلی هست، من بیشتر خواستم که امروز صحبت‌های خودم رو بیارم متوجه یک جریان شناسی فعالیت بانوان در همین عرصه انجام بدم. خب ما از شعر که بگذریم جناب آقای دکتر نورانی و آقای دکتر مظفر عزیز، میبینیم که من چون خیلی تأکید دارم بر این که ما حتما در نظر داشته باشیم که مطابق با در واقع تغییر و تحولات هر عصر و دوره تاریخی و اینکه حالا نوع برخورد حکومت‌ها و میشه گفت دولت‌ها و دولت مردان با مقوله زن در جامعه و حالا چه حضور اون در عرصه اجتماع، چه حضور اون در عرصه سوادآموزی و علم‌آموزی و فضل‌آموزی و فرهنگ‌آموزی، چه حضور او در عرصه‌های سیاسی و اینها متفاوت بوده. یعنی نوع برخورد رو ما حتی می میبینیم که مثلا در دورانهای تاریخی مختلف، وقتی میگیم دورانهای تاریخی مختلف، داریم از تأثیرها و تأثیرات رو از حتی سرزمینهای دیگر رو هم بررسی میکنیم، اما وقتی میگیم برخورد، داریم یک نگاه درونی تری به جامعه داریم که بگیم حالا نوع نگاه و برخورد